شنوندگان عزیز، با یاد زندانیان سیاسی و با آرزوی آزادی همه زندانیان سیاسی، سلامهای گرم و درودهای بیپایان ما را بپذیرید. صدای ما را رادیو آزادگان می شنوید. نشانی جدید ما بر روی ماهواره برای ایران و اروپا، ماهواره هاتبرد 8، فرکانس 12322، پولاریزاسیون افقی، سیمبول ریت 27500، FEC 34. شماره تلفن ما 408-448-2400، شماره فکس 408-448-3200، آدرس سایت اینترنتی ما www.iran57.com و آدرس ایمیل ما info@iran57.com می باشد. شنوندگان عزیز، ما امروز مجدداً در خدمت خانم اعظم لهنی و آقای مهدی فراهانی، سخنگویان کانون دفاع از حقوق بشر در ایران در آلمان و یکی از 16 گروه از فعالین ایرانی دفاع از حقوق بشر در اروپا و آمریکای شمالی هستیم. خانم لهنی و آقای فراهانی، با سلام و با سپاس از حضورتون در این گفتگو.
با سلام و وقت بخیر خدمت همه شنوندگان عزیز.
با سلام و مجدد خدمت شما و شنوندگان عزیز، در خدمت شما هستم.
آقای فراهانی، اگه مایل باشید بپردازیم به اخبار روز نقض حقوق بشر در ایران در ابتدا و
بله،
سپس
میکنیم. اولین بخش شروع میکنیم با این مورد که مطلب عنوانی هستش که افزایش نگرانی ها نسبت به وضعیت آقای علی فرحبخش. آقای علی فرحبخش روزنامه نگار اقتصادی که سالها در روزنامه های اصلاح طلب مطالب خود را منتشر میکرد، 6 آذر ماه و در بازگشت از کنفرانسی در بانکوک به اتهام جاسوسی و دریافت پول از بیگانگان دستگیر شد. وی 6 فروردین ماه محاکمه شد و قاضی دادگاه وی را با این اتهامات به 3 سال حبس محکوم کرد. این حکم با اعتراض وکیل مدافع وی قرار است در دادگاه تجدید نظر بررسی شود. مسئله مهم اینه که مادری روزنامه‌نگار با سابقه درباره وضعیت جسمی فرزندش گفت ناراحتی قلبی علی ادامه دارد و دکتر در مانگاه زندان به او داروی آرام بخش میدهد تا بتواند شبها بخوابد. بدری فرحبخش، مادر آقای فرحبخش، فرمودند که با اینکه در مانگاه زندان اوی متخصص قلب ندارد، تا کنون علی به بیمارستان اعزام نشده است و تحت نظر متخصصان مورد معاینه و معالجه قرار گیرد.
بله.
همچنین در مورد وضعیت پدرشون عنوان کردن که پدر علی از هنگام بازداشت او در آذر ماه سال گذشته تقریبا بیمار بوده و به ویژه به بیماری گوارشی مبتلا شده است که این بیماری میگن زمینه عصبی داره. مطلب بعدی در مورد اعتراض بیش از 1000 تن از فعالان جنبش‌های اجتماعی و شخصیت‌های سیاسی و فرهنگی به بازداشت غیرقانونی 2 تن از فعالان جنبش زنان. مطلب به این صورت شده که روز دوشنبه 13 فروردین 86 گروه‌هایی از اعضای کمپین 1,000,000 امضا به همراه خانواده‌های خود در برخی از پارک‌های شهر تهران جمع شده بودند تا ضمن برگزاری مراسم 13 بدر به جمع‌آوری امضا از هموطنانشون بپردازند. جمع‌آوری امضا و تومار به عنوان مسالمت‌آمیزترین روش ممکن برای نظرهای از شهروندان ما نه تنها هیچ من قانونی ندارد، بلکه در کشور ما سنتی ریشه‌دار و سابقه دیرینه دارد. اما متاسفانه در این روز 5 نفر از اعضای کمپین که در پارک لاله تهران به همراه تعداد دیگر از اعضای خانواده های خود مشغول برگزاری مراسم 13 بدر و نیز جمع‌آوری امضا بودند، توسط نیروهای امنیتی دستگیر و به بازداشتگاه وزرا منتقل شدند. روز سه‌شنبه خوشبختانه 3 نفر از بازداشت شدگان، خانم سارا ایمانیان، همایون نامی و سعیده امین، با سپردن ضمانت و در دادگاه انقلاب آزاد شدند. اما متاسفانه 2 تن دیگر، یعنی خانم ناهید کشاورز و محبوبه حسین‌زاده، به زندان اوین منتقل شدند و تاکنون نیز از آزادی آنان امتناع می‌شود. مطلب بعدیمون برمیگرده به ملوانان انگلیسی که بعد از آزادیشون در مورد مسائلی که برخوردهای دوگانه که باعث شده و گفتگوهایی که بوده صحبت شده. ملوانان در لندن اعلام کردن چشمند انفرادی، فشار روانی و اعترافات ساختگی تلویزیونی سوقات اقامت در زندانهای ایران بود. متاسفانه آقایون نمیدونستن که این بالاخره مجبور ملوانان آزاد کنن و این آقایون میتونن خیلی چیزها رو افشا کنن. این عزیزان گفتن پس از انتقال به تهران ما را به جایی با سلول های سنگی بردن و در زمان خروج چشم های ما را میبستن و میگفتن یا اعتراف کنید که وارد آفای ایران شدید یا اینکه باید 7 سال در زندان بمانید. کاپیتان کریس ایر که فرمانده این گروه را هم به عهده داشته افزوده ما دو انتخاب بیشتر نداشتیم، یا باید تسلیم میشدیم و یا اینکه باید با این از نیروهای استفاده درگیر میشدیم در زمانی که تو آبها با هم برخورد داشتن. ایشون گفته ما به کشوری و ما با شهریان در حال جنگ نیستیم و به لحاظ افراد هم در شرایطی نبودیم که با آنها درگیر شدیم و از این رو سعی کردیم که با آنها گفتگو کنیم. سلطان فیلیپ کارمن در ادامه گفت که افراد سپاه پاسداران بسیار عصبی و پرخاشگر بودند و از این رو تصمیم گرفتیم که با آنها حتما همکاری کنیم. به ادامه داد پس از انتقال به آبهای ایران در یک ساختمان و با چشمهای بسته نگهداری شدند و به تدریج بازجویی های جداگانه از تک تک افراد گروه آغاز شده است و وی تاکید کرد که پرسش ها با عصبانیت و پرخاش همراه بوده است. ایشون همچنین گفته که این بازداشت را غیرقانونی میدونستن، یعنی اصلا عقیده به این بازداشت نداشتن. وی همچنین گفت از همون ابتدا به دلیل قوانین اسلامی فی ترنیز اگر فامیشن درست بخورم خانمی که جز این 15 نفر بودن گفت از ما جدا شدن و در سلول دیگر نگهداری شدن. ایشون در ادامه افزود روز 12 ما را با چشم بسته به جایی بردن و بعد به ما کت و شلوار دادن و بعد از آن توانستیم گفتگوی مطبوعاتی رئیس جمهور ایران را تماشا کنیم و آنجا فهمیدیم که میخواهن ما را به خانه بفرستن.
بله، البته با توجه به اعترافگیری تلویزیونی که یکی از کارهای ضد انسانی رژیم حاکم بر ایران و در این مدت حکومتش بوده که دقیقاً درباره همین ملوانهای انگلیسی کاملا نقض حقوق بشر بوده، اما این نکته رو هم فراموش نکنیم که انگلیسی ها از خیلی قدیم در جهان و هم اکنون مشغول نقض حقوق بشر در عراق هستند و اونا هم یک صحنه نمایشی مثل حاکمین ایران درست کرده بودند و از اون کاغذایی که در دست این ملوانان در انگلیس و در مصاحبه مطبوعاتی به دستشون داده بودند میشد کاملا فهمید که اون دولت قاسب هم مشغول دروغگویی و فریبکاری است.
بله این هم ممکنه. بله مثل خیلی از اشخاص دیگه که در جمهوری اسلامی دستگیر میشن، بازداشت میشن، بعد از یه مدتی میگذره و بعد میگه یک مطلب جلوش رو میاد در مطبوعات حاضر میشه و این مطلب رو میخونه که معلوم نیست مطلب به چه صورت و با چه شرایطی نوشته شده و این شخص باید اون مطلب رو عنوان کنه.
بله کامل
این مسئله وجود داره. بله
البته انگلیسی هم خواستن بگن ما خودمون این کاره ایم.
مطلب بعدی مون در مورد دانشگاه همه. قبلا هم در مورد دانشگاه علامه طباطبایی و دانشگاه دیگه داشتیم که محدودیت هایی به وجود اومده. این دفعه در مورد دانشگاه شاهرود، گزارش از محدودیت ها در دانشگاه شاهرود و تیتر درستش هم اینه که لباس ضخیم بپوشید. بر اساس دستور عمل جدیدی که در پایان سال 85 و همزمان با ترم دوم تحصیلی دانشگاه ها در دانشگاه شاهرود تصویب و به دانشجویان اعلام شد، دانشجویان باید در نحوه پوشیدن لباس و ارتباط با یکدیگر تجدید نظر کنند. بر اساس این دستورالعمل پوشیدن لباس کوتاه و نازک و همچنین استفاده از لوازم آرایش و ارتباط دانشجویان دختر و پسر با یکدیگر از موارد تخلف تلقی شده و به شدت به آن برخورد می شود. متن کامل مصوبه شورای فرهنگی دانشگاه شاهرود بر روی 2 تابلوی بسیار بزرگ در مقابل در اصلی دانشگاه و در بوستان دانشگاه نوشته شده است. مسئولین دانشگاه دلیل نوشتن این موارد را بر روی تابلو آگاه شدن دانشجو از مقررات جدید و سلب هر گونه بهانه از آنان در هنگام مشاهده تخلف و بر اساس مصوبه شورای فرهنگی عنوان کردند.
بله.
در این مصوبه از جمله آمده است از آنجا که دانشگاه مکانی مقدس و نمادی کامل از آرمان‌های فرهنگی، مذهبی و علمی جامعه اسلامی و مظهر فرهیختگی دانشجوی مسلمان میباشد و نظر به مصوبات شورای فرهنگی رعایت مصادیق زیر برای دانشجویان گرامی الزامی است. در ادامه متن می‌خونیم که نوشته مواردی که باید دانشجویان ما رعایت کنند: استفاده از مانتو، شلوار و مقنعه مدل ساده و بلند تهیه شده از پارچه‌های با ضخامت و رنگ‌های مناسب، داشتن ظاهری آراسته و پرهیز از الگوهای غیر متعارف، عدم استفاده از لباس‌های کوتاه و چسبان، استفاده از کفش و جوراب مناسب، پرهیز از هر گونه زیورآلاتی که شأن دانشجو نمی‌باشد، پوشش مواضع حرمت اسلامی، عدم استفاده از لوازم آرایشی، پرهیز از ارتباط غیر ضروری با نامحرم را رعایت نمایید. در مورد مثلا با توضیح که نامحرم و محرم به چه صورت عنوان میشه، چون میتونن خیلی راحت به اشخاص گیر بدن و برخورد کنن باهاشون.
بله.
در مورد مسئله توضیح داده نشه که حد محرم و نامحرم چی هستش، نوع پوشش به چه نحوی دقیقاً باید باشه. فکر کنم بهانه باشه در اصل اون که میتونه خیلی راحت به در رابطه با مسائل دیگر خیلی راحت به دانشجوی ما دوباره برخورد کنن و مسائل بعدی براشون به وجود بیاد.
بله، اینا بهانه هایی است برای زمینه سازی هر حرکت آزادی خواهانه. بله.
در رابطه با این مصوبه انتقاد و موضع‌گیری به دست شهید دانشجویان دانشگاه رو به دنبال داشته، چه که آنها اعتراض خود را با جمع‌آوری توماری با هزاران امضا به مدیریت دانشگاه اعلام کردند. ولی امیدوارم این مسئله ترتیب اثری داشته باشه. در سال گذشته حدود 60 نفر به دلیل نوع پوشش خود به کمیته انضباطی دانشگاه شاهرود فراخوانده شدند و اکنون متوجه به مصوبه جدید دانشجویان بیمان دارند که ترم جاری این نرخ با افزایش مواجه شود. دیگه ترم بعدی فکر نمی‌کنم موضوع کسی بذارن سر کلاس بمونه.
بله.
مطلب بعدیمون تعلیق تحصیل یکی از دانشجویان دانشگاه یزده. سید حسین رحیمی یکی از فعالین دانشجوی دانشگاه یزد و مدیر مسئول نشریه دانشجوی بیان آزاد از سوی کمیته انضباطی این دانشگاه به یک ترم تعلیق از تحصیل بدون احتساب سنوات محکوم شد. طبق اظهارات این دانشجو، حکم بدوی کمیته انضباطی در پی شرکت در تجمع اعتراض‌آمیز دانشجویان دانشگاه یزد مبنی بر مسمومیت وسیع قضایی دانشجویی که در آذر ماه سال 85 برگزار شد صادر شده است. نشریه دانشجویی بیان آزاد که آقای حسین رحیمی مدیر مسئول می باشد نقش فعالی در اطلاع رسانی این مسئله داشته که در این دانشگاه در آن زمان در داشته و در صورت قطعی شدن حکم برای آقای رحیمی باید مدیر مسئول نشریه نیز تغییر پیدا کنه. پیش از این دبیر شورای صنفی دانشجویان دانشگاه یزد به اعلام حمایت این شورا از کلی دانشجویانی که ترسان صنفی مرتبط با مسئولیت قضایی دانشجویان دانشگاه یزد شکر کردن پرداخته بود. در جریان مسئولیت صدها نفری دانشجویان دانشگاه یزد در آذر ماه سال گذشته برای دو هفته این دانشگاه تعطیل شد و مدیریت این دانشگاه هم که این مسئله رو مربوط داد به آب یا غذای آلوده دانشگاه.
بله.
مطلب بعدی در مورد حذف روزنامه‌نگاران نمونه. مثلا به این صورت شروع میشه که دور جدید حذف روزنامه‌نگاران مستقل توسط مدعیان اصلاحات. در نخستین روز کاری سال جدید آقای الیاس حضرتی مدیر مسئول روزنامه اعتماد، عبدالرضا تاجیک دبیر سرویس سیاسی این روزنامه را با وجود مخالفت مدیر عامل و سردبیر روزنامه اخراج کردند. روزنامه اعتماد در ماه‌های اخیر با ورود جمعی از روزنامه‌نگاران مستقل و طرفدار اصلاحات در ایران به روزنامه اول اصلاح طلبان تبدیل شده بود. سرویس سیاسی روزنامه اعتماد بیش از این اخبار تمامی فعالان سیاسی داخل و خارج از حاکمیت، فعالان دانشجویی، مدافعان حقوق بشر، فعال زنان، اقلیت‌های قومی و فعالان کارگری را به نحو مطلوب پوشش می‌داد و دبیر سیاسی این روزنامه کارنامه موثق و قابل دفاعی در حوزه اطلاع رسانی دارد. بر اساس برخی اخبار که توسط کارکنان روزنامه اعتماد تایید شده است، چاپ برخی از این اخبار و همچنین چاپ مقالات تعدادی از صاحب نظران مخالف مشی سیاسی مدیر مسئول روزنامه اعتماد با مخالفت حضرتی و در بعضی مواقع با حذف این موارد مواجه می شود. حذف بی‌دلیل اخبار و مقالات با واکنش دلیل سیاسی مواجه می شود. به گونه این از مدیر مسئول دلیل این اقدام را جویا می شده است که این مسئله باعث می شود آقای تاجیک پس از توقیف موقت روزنامه شهر دلیل سیاسی روزنامه که می دهد که آقای تاجیک هم مدیر مسئول روزنامه شهر بوده ببخشید.
بله.
از سوی دیگر هم آقای کسران نوری که تا پایان سال 85 سردبیر روزنامه اعتماد ملی ارگان حزب اعتماد ملی بوده، از ابتدای سال جاری جای خود را به حجت الاسلام شکوری عضو حزب اعتماد ملی داد. این هم از در مورد حضر چند نفر از روزنامه نگارانمون بود.
بله.
مطلب بعدیمون در مورد حضر 5 شهروند کردمونه.
بله.
دادگاه انقلابی اسلامی سنندج 5 شهروند کرد را به اتهام فعالیت‌های سیاسی به حبس‌های طولانی مدت محکوم کرد. 4 برادر به نام‌های جهاندار محمدی، مختار محمدی، جهانبخش محمدی و جهانگیر محمدی به ترتیب به 16 سال، 5 سال و 3 سال محکوم شدند. نامبردگان به ارتباط با احزاب کرد مخالف دولت جمهوری اسلامی ایران متهم شدند. جهاندار محمدی در 2 پرونده جداگانه به حبس 15 سال و 1 سال محکوم شده است. همچنین یک دانشجوی کرد به نام آرام نصرت پور مشهور به
شوان
به اتهام فعالیت سیاسی و ارتباط با یک حزب کرد مخالف دولت به 7 سال حبس محکوم شده است. این ابراز نگرانی که دیدبان حقوق بشر از این مسئله داشته در مورد این مسئله. مسئله بعدی اون ابراز نگرانی دوباره دیدبان حقوق بشر نسبت به ایرانیان دستگیر شده در سوریه هستش. سازمان دیدبان حقوق بشر با انتشار اطلاعیه پیرامون 6 عرب ایرانی بازداشت شده در سوریه نسبت به احتمال بازگرداندن این افراد به ایران عمیقا ابراز نگرانی کرده و گفته است آنها در ایران در خطر تعقیب و آزار و اعتقال قرار دارند. ایران یکی از افراد یاد شده را به مرگ قیابی محکوم کرده است. سازمان دیدبان حقوق بشر از دولت سوریه خواست که 6 پناهنده ایرانی از اقلیت عرب این کشور را فوراً آزاد یا که در خصوص دستگیری این افراد مدارک حقوقی معتبری ارائه کنند. سازمان دیدبان حقوق بشر عمیقاً این مسئله نگران است و از نیروهای امنیتی سوریه خواسته که این 6 مرد را که در 5 مارس دستگیر شدند شرایطشون دقیقاً مشخص کنه. 5 نفر از این 6 نفر که توسط کمیساریای عالی پناهندگان سازمان ملل به عنوان پناهنده شناخته شدند و همگی در شرایط قانونی در سوریه اقامت داشتند. و اسامی آقایون داده که 6 زندانی یادشده به شهر زیر هستند. آقای افلان عزیزی 20 ساله دانشجوی مهندسی راه و ساختمان دانشگاه دمشق. آقای احمد اسدی 28 ساله دانشجوی ادبیات عربی در دانشگاه دمشق. آقای علی بوزار 24 ساله که بعد از اینکه به وسیله دادگاه انقلاب به مرگ محکوم شد به سوریه پناهنده شد. او از پایان دسامبر در سوریه زندگی کرده است. نفر بعدی آقای جابر عبایت 19 ساله دانشجوی جامعه شناسی دانشگاه دمشق. بعد آقای کامل نواصری 27 ساله او هنگام بازداشت 8 ماه را در سوریه زندگی می‌کرده است. و نفر آخرم آقای صلاح الدین خلالی مجد 23 ساله دانشجوی علوم در دانشگاه دمشق بودند که این 6 نفر توسط پلیس سوریه بازداشت شدند.
بله.
دوباره مطلب علیم دور برمیگرد به دانشگاه. ممنون ورود شدن آقای بابک زمانیان مدیر مسئول روابط عمومی انجمن پلی‌تکنیک به دانشگاه. بابک زمانیان مدیر مسئول روابط عمومی انجمن پلی‌تکنیک از ممنون ورود شدن خود به دانشگاه خبر داد. ایشون با اعلام این خبر گفت قبل از تعطیلات نوروزی دانشگاه در یک روند کاملا غیر قانونی و با صدور حکم غیابی در کمیته انضباطی این جانب رو به یک ترم منع موقت در تحصیل یا احتساب سنوات محکوم کرد. قبل صدور این حکم احضاریه دیگری حاوی اتهاماتی کاملا غیر مربوط مانند برگزاری مراسم جشن و پایکوبی و پخش شیرینی در دانشگاه در سال روز انفجار حرمین امامان عسکرین به دست بنده رسیده بود. ایشون در ادامه گفته اعتماد همان گونه که عباس حکیمزاده عضو شورای مرکزی انجمن پلی‌تکنیک با اتهاماتی مشابه به دو ترم منع موقت در تحصیل با احتساب سنوات و ممنوعیت استفاده از کلیه خدمات رفاهی دانشگاه محکوم شده بود، حکم این جانب نیز به سه ترم منع موقت در تحصیل افزایش یافت که عملا به معنی اخراج این بنده از دانشگاه میباشد. اینم مطلب بعدیمون بود. در یه مطلب دیگه‌ای داریم در مورد دروغ مورد با بدحجابی. از اول اردیبهشت آغاز مبارزه با بدحجابی فرمانده نیروی انتظامی در محل که اینو عنوان کرده، فرمانده انتظامی تهران بزرگ از آغاز طرح مبارزه با بدحجابی از اول اردیبهشت ما خبر داد. وی اعلام کرد افرادی که دارای وضعیت بدحجابی هستند و در محل مورد اصلاح قرار و در محل مورد اصلاح قرار نمیگیرند دستگیر و به مرکز انتظامی برای مشاوره توسط مشاوران زن هدایت میشوند. ما معنی مشاورت البته میدونیم چیه. به گزارش خبرنگار مهر، فرمانده انتظامی تهران بزرگ روز یکشنبه در نشست خبری اعلام کرد از چند روز آینده موضوع برخورد به پدیده بدحجابی آغاز می شود. فرمان انتظامی تهران بزرگ با بیان اینکه زمان آغاز طرح مبارزه با پدیده بدحجابی و برقراری امنیت اخلاقی از ابتدای اردیبهشت 85 است اظهار داشت تا هنگام اجرای طرح به آگاه سازی و انجام برنامه های روانی برای اطلاع رسانی به جامعه می پردازیم. و در ادامه این برنامه متذکر شد واحدهایی همچون گشت‌های ارشاد و گشت‌های نامحسوس برای برخورد با افراد مزاحم نوامیس نوامیس مردم به این طرح اضافه خواهند شد. فرمانده انتظامی تهران بزرگ در ارتباط با مصداق‌های برخورد ناجا و با موارد بدحجابی گفت پوشیدن شلوارهای کوتاه، استفاده از شالهای کوچک مو را نمی‌پوشاند و استفاده از مانتوهای تنگ یا چسبان و یا بدن نما در خانم‌ها از موارد برخورد نیروی انتظامی با این افراد هست. این هم مطلبی که خانمان نگرد متظر دوره برخورد این آقایون باشن از چند روز آینده. و مطلب آخر که من خود را تکرسی را گیرم وقتی مطلب خوندم و واقعا انسان وقتی دقت میکنه با این هزینه سرسام‌آور گرونی ها و تورمی که در کشور ما هست، مخصوصا با این رویه اقتصادی که ایران در پی گرفته و تحریم اقتصادی شده، این مطلب خیلی تأسف‌آور بود. تجمع کارگران اخراجی اداره پست کرمانشاه در مقابل خانه کارگر. طی روزهای اخیر اداره پست کرمانشاه 25 نفر از کارگران خود را با بیش از 7 سال سابقه کار اخراج نمود. به دنبال این اقدام صبح روز چهارشنبه 15 فروردین 86 کارگران اخراجی این اداره در مقابل خانه کارگر استان کرمانشاه تجمع نموده نسبت به اخراج خود اعتراض کردند. گفتنی است مسئولان اداره پست استان در پاسخ به اعتراض اعلام نمودند که کارگران اخراجی در صورت موافقت با دریافت دستمزد ماهیانه فقط 60,000 تومان می توانند به کار خود در این اداره ادامه دهند. من نمی‌دونم عزیزان با 60,000 تومان چه جوری زندگی کنند. من این مطلبی بود که من برای این هفته آماده کرده بودم.
بله.
و میگم مطلب آخر خیلی برای من واقعا الان ذهنی من اذیت کرد.
بله.
من میگم با 60,000 تومان یه انسان چجوری میتونه زندگی کنه در کشوری که این همه تورم اقتصادی است و قیمت هایی که واقعا در اروپا میشه بخواه الان میشه قیاس کردش این قیمت ها رو با ایران و از ما باید با تومان زندگی کنم.
بله. و در پی اخبار روز این بازداشت 45 تن از فعالان صنفی معلمان در همدان به نقل از ادوار نیوز و همینطور ابوالفضل آبدینی روزنامه نگار اهوازی توسط مأمورین وزارت اطلاعات احضار و بازداشت شدن که این هم از خبر از فعالان حقوق بشر در ایرانه. بعد هم در پایان این بخش هم که تعریف جدید وزیر اطلاعات از جاسوسی است، آقای غلام حسین محسنی اژه‌ای در پاسخ به اظهارات چندی پیش خود مبنی بر شناسایی عده‌ای عناصر داخلی که در صدد برهم زدن انسجام موجود در کشور هستند، البته جمله بسیار رساست، انسجام موجود در کشور هستند، و اینکه آیا این افراد جاسوس بودند، گفت لازم نیست هر کسی که انسجام کشور را برهم میزند جاسوس باشد. الزامی ندارد هر کسی که اهداف دشمن را دنبال میکند جاسوس باشد. ممکن است کارش اثر جاسوسی داشته باشد ولی جاسوس نباشد. در واقع باید رو پیدا کنید پرتغال فروش.
بله من مطلب خونه و واقعا بر منم خنده بود که اینقدر راحت معنای جدیدی دارم به جاسوسی میدن.
بله بله.
در همین رابطه یه مطلب دیگری بود در رابطه با آزاد شدن سربازان انگلیسی.
بله.
این مطلب به نظر من جالبه. آقای حسین مرعشی سخنگوی کارگزار سازندگی در وبسایت خود این مطلب رو گفته.
بله.
گفته شنیدم آقای دهخوا معاون رئیس جمهور و رئیس بنیاد شهید و ایثارگران استعفا داده است. ظاهراً آقای دهخوا به آقای رئیس جمهور اعتراض کرده که چرا در جلسه‌ای که با عنوان مصاحبه مطبوعاتی و رادیو تلویزیونی رئیس جمهور و در واقع برای آزادی نظامیان انگلیسی تشکیل شده بود بوده است دعوت نشده است. آقای دهقان قصد داشته برای تکمیل مهرورزی سخاوتمندانه دولت ارزشی به هر کدام از نظامیان متجاوز انگلیسی اهم از زن و مرد یک کارت آزادگی تقدیم کند.
بله بسیار عالی.
که به خاطر اینکه ایشون دعوت نشده خیلی ناراحت شده و تصمیم به استعفا گرفتن که میخواستن به اون آقایون کارت آزادگی بدن، شاید بتونن از خدمات کارت آزادگی در ایران برخوردار بشن.
بله
به عنوان آزاده.
بله.
شاید.
متاسفانه که چنین است.
بله.
خیلی سپاسگزار از شما. درباره اخبار روز نقض حقوق بشر در ایران پس در پایان این قسمت بپردازیم به بخش دوم گزارش اسفند.